ایسته، از بحران تغذیه میکنه، ارتزاق میکنه، از بحرانهای گوناگون در اطراف عالم ارتزاق میکنه. یک حرکت اینچنین شبکه های مافیایی قدرت در داخل آمریکا، این شبکه ها از بحران هایی که در سراسر جهان اتفاق میفته اینا ارتزاق میکنند، استفاده میکنند. اساسا آمریکا یک رژیم مافیایی است، آمریکا یک رژیم مافیایی است. مافیای سیاسی، مافیای اقتصادی، مافیای اسلحه سازی، انواع و اقسام مافیاهایی که سیاست‌های این کشور رو در دست دارن و هدایت میکنن و کنترل کشور در واقع دست اونهاست، پشت سر دولت ها کسان رو روی کار میارن، کسان رو از کار برکنار میکنن، رؤسای جمهور رو سر کار میارن این مافیاها. وقت این مجموعه مافیایی، این رژیم مافیایی احتیاج داره که در اطراف دنیا یه جاهایی بحران وجود داشته باشه، کانونهای بحران رضا خلق میکنه. در منطقه غرب آسیا شما ببینید چقدر اینا بحران سازی کردن. اینا احتیاج پیدا کردن موجودی مثل داعش رو به وجود بیارن که سگ دستاموز اونها بود، که علناً صریحاً به شکل آشکار فیلم برداری شده افراد رو سر ببارن یا زنده زنده بسوزونن یا غرق کنن در آب و فیلمشو به دنیا نشون بدن. اینا آمریکا به وجود آورد، خودشون اعتراف کردن، خودشون گفتن که این رو اونا به وجود آوردن، اینا بحران سازن. اگر نتوانند بحران ایجاد کنن، کارخانه‌های اسلحه سازی نمیتوانند حد اکثر استفاده خود رو شروع بکنن، ناچار باید بحران سازی کنن در دنیا تا منافع این مافیاها حد اکثری بشه. امروز به نظر من اوکراین هم قربانی همین سیاست. امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه، این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن، این طبعا به همین جا همون تهی میشه. ما البته با جنگ و تخریب مخالفیم هر جای دنیا، این حرف ثابت ماست. ما با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملت‌ها، ما اینا رو تایید نمی کنیم هر جای دنیا اتفاق بیفته، این حرف ثابت ماست. ما مثل غربی ها نیستیم که اگر چنونچه بمب رو روی سر کاروان عروسی در افغانستان بریزند و عروسیشون رو تبدیل به عزا بکنن، این مبارزه با تروریسمه، این جنایت نیست. اونا منطقشون اینجوریست دیگه. در افغانستان، در عراق، آمریکا در شرق سوریه چه کار میکنه؟ چرا نفت سوریه رو میدزدن؟ چرا پول افغانستان رو میدزدن؟ ثروت ملی افغانستان رو چرا غصب میکنن؟ چرا در منطقه غرب آسیا از جنایات صهیونیست ها که شبانه روز این جنایات داره انجام میگیره دفاع میکنند؟ اینا بحران سازی است، اینا کارهایی است که میکنن، اینا همه رو به اسم دفاع از حقوق بشر و امثال اینها دارن انجام میدن. ما مثل اونها نیستیم که اگر چنانچه کاری در نقطه‌ای که مورد خاص ماست اتفاق بیفته ما اون رو یه جور قضاوت کنیم، جای دیگه اتفاق بیفته جور دیگه قضاوت کنیم. 8 سال مردم یمن در زیر بمباران هستند. غربی ها اینو محکوم نمی کنن، ازش حمایت هم می کنن، هم حمایت زبانی تبلیغاتی رسانه‌ای و هم حمایت عملی. اینا اینجورن. ما البته در اوکراین طرفدار توقف جنگی، ما می خواهیم اونجا جنگ تمام بشه و منتها خب علاج هر بحرانی صرفاً در صورتی ممکنه که ریشه بحران شناخته بشه. ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکاست، سیاست‌های غربی هست. اینها ریشه بحرانه، اینها رو باید شناخت و بر اساس اینها قضاوت کرد، داوری کرد و اگر اهل اقدام بودیم اقدام کرد. خب حالا صحبت اوکراین مطرح شد، عبرت‌هایی هم در این قضیه اوکراین وجود داره که انسان مشاهده می‌کنه در گفتار گویندگان و نویسندگان به بعضی از این عبرت‌ها اشاره شده. من 2 تا از این عبرت‌ها رو مطرح می‌کنم. یکی این است که پشتیبانی قدرت‌های غربی از کشورهایی که دستشونده اونها هستند و دولتهایی که دستشونده اونها هستند یک سراب است، واقعیت نداره. اینا همه دولتها بدونه، اون دولتهایی که پشتگرمیشون با آمریکا و با اروپاست ببینن وضع امروز اوکراین، دیروز افغانستان. هم رئیس جمهور اوکراین همین چند روز پیش گفت، هم رئیس جمهور فراری افغانستان چندی قبل گفت و ما اعتماد کردیم به آمریکا، اعتماد کردیم به دولت‌های غربی، ما رو تنها گذاشتند. به اینا نمیشه اعتماد کرد. این عبرت اول. حالا جمهوری اسلامی که خب سلای استقلال و عزتش دنیا رو فرا گرفته، اما اون کسانی که متکی با آمریکا هستن از این عبرت درس بگیرن و این رو بفهمن. این یک عبرت. عبرت دوم این که مردم مهمترین پشتوانه دولت ها هستند. اگر مردم وارد میدان می شدن در اوکراین، وضع دولت اوکراین و مردم اوکراین اینجوری نمیشد. مردم وارد میدان نبودن چون دولت رو قبول نداشتن. عیناً مثل اون وقتی که آمریکا به عراق دوران صدام حمله کرد، مردم دفاع نکردن، کنار رفتن، آمریکا مسلط شد. اما در همین عراق وقتی که داعش حمله کرد، مردم وارد میدان شدن، داعش رو که خطر بسیار بزرگی بود توانستن به عقب برانن، خواستن توانستن سرکوب بکنن. مردم عامل اصلی استقلال کشورها مردم هست. ما این رو تجربه کردیم در دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس مردم وارد میدان شدن و با اینکه همه قدرت‌ها از صدام حمایت میکردن، به او کمک میکردن، جمهوری اسلامی به کمک مردم توانست غلبه پیدا کنه و دشمن رو ناکام بگذاره. بنابراین این هم عبرت دیگری است. امیدواریم که همه ما چشمامون رو باز کنیم، گوشامون رو باز کنیم، درست بیندیشیم، درست فکر کنیم، درست عمل بکنیم و بتوانیم از این عبرت‌های بزرگ بهره ببریم. خداوند بر درجات امام و بزرگوار راحلمون بیفزایه این درس ها رو او به ما داد، او ما رو در این راه به حرکت دار آورد و خدا من انشاءالله ارواح مطهر شهیدان رو با روح مطهر پیغمبر و خدا محشور کنه که اونها ما رو در دنیا سربلند کردند. مجددا تبریک عرض میکنم و سلام خدمت حضرت بقیت الله ارواح نافدا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الف صلى الله على نور الوجود طرا الله الله من سكن طيبا فخيام كل جود طرا الله الله سيدي أدبه الله فرب الله 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 بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله من سكن طيبا فخيام كل جود طه.
دوستان عزیز شنونده، به اتفاق شنیدیم بیانات رهبر معظم انقلاب رو در عید سعید مبعث خطاب به ملت مسلمان ایران و امت اسلامی. اینجا رادیو معارف هست، ادامه بخش اول برنامه های این شبکه. باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت شما، فررسیدن عید مبعث رسول اکرم صلوات الله علیه و آله رو.
زهرا شد حیدر با تو مولا شد زهرا با تو زهرا شد حیدر با تو مولا شد دلدار خدایی تو روح ربنایی تو دلدار خدایی تو روح ربنایی تو ختم الانبیا جده شاه کربلایی ختم الانبیا جده شاه کربلایی ای سر چشمه کوثر بی همتایی و محشر ای سر چشمه کوثر بی همتایی و محشر دودای مره رویر دودای مره رویر شهزاد علی اکبر دودای مره رویر شهزاد علی اکبر آخه شور تو در دل ها.
هر جا هستی دلتون شاد و لبتون خندان باشه دوستان عزیز شنونده همراهان رادیو معارف. بخش اول برنامه های این شبکه با جرعه ادامه پیدا میکنه، شرح احادیث کتاب اصول کافی از زبان استاد غفرانی.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام الله علی مولانا الحجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و دوستداران برنامه جرعه. احادیث برنامه جرعه کلن از کتاب شریف کافی اثر محدث بزرگوار جهان اسلام صفت الاسلام شیخ محمد ابن یعقوب کلینی انتخاب میشه. ایشون متوفای 329 هست، یعنی اوایل قرن چهارم کتاب کافی هم یکی از 4 کتاب معتبر شیعه هست. عناوین اصلی این کتاب عبارت است از اصول کافی، فروع کافی و کتاب روزه که یک کتاب تک جلدی است. یک دوره فقه، عقاید تو این مجموعه هست از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و کتاب بسیار خوب و معتبری هست. اگر عزیزی بتواند این کتاب رو تهیه بکنه، در منزل داشته باشه، احادیثش رو بخونه، اون منزل مورد توجه اهل بیت علیهم السلام هست. آدرس حدیث برنامه کتاب کافی، چاپ دارالحدیث، جلد 3 صفحه 249، حدیث 1731. ان عمر بن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی سألت الله عز وجل ان یرزقنی مالا فرزقنی. راوی به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که من از خدای عز وجل مالی رو خواستم، ان یرزقنی مالا، یه مالی رو طلب کردم، تقاضا کردم، فرزقنی، خداوند هم این مال رو به من داد، این رزق رو به من داد. و انی سألت الله ان یرزقنی ولدن فرزقنی ولدن، باز از خدا فرزند درخواست کردم و خداوند به من اولاد داد، فرزند داد. و سألته ان یرزقنی دارن فرزقنی، از خداوند خواستم که به من یه منزلی رو رزق من بکنه، روزی من بکنه، و خداوند این دعا رو اجابت کرد و به من یک منزلی رو مقرر فرمود. وقد خفت ان یکون ذالک استدراجن، میترسم از اینکه خداوند دعاهای من رو پشت سر هم اجابت میکنه، این یه استدراج باشه. استدراج یه نوع غافلگیری رو میگن. درباره خود کلمه استدراج، عنوان استدراج در کتاب کافی اصلا یک بابی هست که انه راوی میدونه که استدراج چه معنایی داره و با این ذهنیت به امام علیه السلام عرض میکنه که من از خدا درخواست هایی داشتم، مشکلاتم رو گفتم و خداوند اجابت کرد، نکنه من مشکل استدراج رو دارم. استدراج، حالا استدراج چیه؟ این روایت به ما کمک میکنه که این استدراج چیه و این توضیح برای این روایت. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الاستدراج فقال هو العبد یذنب الذنب. از حضرت امام صادق سوال شد که این استدراج چیه، چه معنایی داره. حضرت فرمودن عبدی یه گناهی مرتکب میشه، فیوم لاله، به اون مهلت داده میشه، لکن این عبد یاقیه، غافله، به جای اینکه از مهلت توبه استفاده بکنه، به جای اینکه استفاده توبه بکنه و استغفار بکنه، همچنان غرق در غفلت هست. بعد حضرت فرمود و تجدد له عندها النعم، به هنگامی که این آقا اون گناهو کرده و توبه نمیکنه، تجدد له، خدا براش تجدید میکنه، از نعم، از نعمتها براش فراهم میکنه. فتلهیه عن الاستغفار من الذنوب فهو المستدرج من حیث لا یعلم. اون وقت به واسطه این نعمتهایی که میاد، این از آمرزش خواهی از گناهان باز میمونه، این تلهیه از ماده لهوه، و سرگرم میشه به اون مادیات و دنیا و از استغفاری که بخواد بکنه برای اون گناهاش، اون فراموش میکنه، غفلت میگیرتش، غافلگیر میشه. من حیث لا یعلم، از جایی که نمیدونه. فهو المستدرج، این همون استدراجی هست که هست که در این روایت هست. قد خفت ان یکون ذلک استدراجا، من میترسم یه استدراجی به من شده باشه. و استدراج اینه که انسان یه گناهی میکنه، به جایی که توبه بکنه میره دنبال غفلت و گناه بعد از گناه، و خدا نعمتهای این رو زیاد میکنه تا این توفیق توبه رو پیدا نکنه. پس ممکنه استدراج اشاره باشه به این آیه شریفه هم که در قرآن هست، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اشاره به همین هست. احتمالاتی هم وجود داره، یکی این که اموال و اولاد که خداوند به انسان میده، این آقا گفت که قد خفت و ان یکون استدراجن، این که خدا کم کم داره به من میده، نکنه بعدن کم کم این نعمتهاشو از من بگیره. یعنی خداوند ناگهانی نمیاد نعمتها رو بگیره، من میترسم استدراج شامل حال من بشه. یعنی این شخص ممکنه گناهی نداشته باشه، ولیکن از این میترسه که خدا نعمت داره بهش میده، نکنه یکی یکی این نعمتها رو بگیره. دوست داره این نعمتها بمانه، مثلا پایدار باشه. استدراج از همین ماده درجه درجه که میگن، نردبان هم همین هست که انسان پله پله بالا میره بعد پله پله پایین میاد. این آقا میگه نکنه من دچار استدراج شدم، نکنه خدا این مالها رو به من میده بعد میخواد بگیره، که نمیخواد از امام بپرسه من چه کار کنم که اینها پایدار بشه. با توجه به اون روایتی که خوندیم که گفتیم که از امام سوال کردن که استدراج به چه معناست، امام فرمود اگر کسی یه گناهی بکنه توبه نکنه، خدا بهش مهلت میده که توبه بکنه. اگر غفلت کرد، خدا نعمتهایی بهش میده که دیگه این توفیق نعمت و استغفار ازش گرفته بشه. یه احتمال دیگه هست که از حضرت امام حسین علیه السلام نقل شده در تحف العقول، شون استدراج رو اینجوری معنا میکنن، فرماین که خدای سبحان نعمت بنده رو فراهم میکنه و توفیق شکر رو ازش سلب میکنه. ببینید گاهی اوقات ما نعمت میگیریم از خدا، شکرش رو به جا نمیاریم، بعد دوباره تقاضا میکنیم خدا بهمون میده. این دادنهای نعمتهای خدا رو مواظب باشیم، اگر شکرش رو به جا نیاوریم وقت ممکنه این گریبان ما رو بگیره. حالا برگردیم رو روایت. فقال اما والله مع الحمد فلا. با توجه به این روایتی که از تحف العقول از حضرت امام حسین علیه السلام نقل کردیم که فرمودن استدراج از خداوند سبحان اینه که نعمت رو میده بعد توفیق شکر رو میگیره، این شخص به امام عرض کرد که وقد خفت ان یکون ذالک استدراجا، امام صادق فرمودن فقال اما والله مع الحمد فلا، فرمودن به خدا قسم وقتی کسی سپاس گذاری بکنه دیگه استدراج دیگه اونجا از بین میره، استدراج دیگه نیست. یعنی با حمد خداوند متعال میتونیم این نعمتهایی که خدا به ما داده اونها رو نگهش داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان نداره، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید خیانت میدم جان، به امید وگرنه طاقت اجران ندارم.
به اتفاق شنیدیم سخنان جناب استاد غفرانی رو در شرح احادیث کتاب اصول کافی در برنامه جرعه. پی میگیریم بخش اول برنامه رادیو معارف رو و تا ساعت 14 در کنار شما گرامیان خواهیم بود. تا دقایق دیگه با پیک هدایت همراه شما هستیم. شرح نامه های آقای امام رضا علیه السلام در کلام حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد. بعد از پیک هدایت 11:45 دقیقه زمزم احکام پخش میشه. 12:05 دقیقه شروع لحظه هایی است که به اتفاق شما گرامیان آرام آرام به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:19 دقیقه خواهیم رفت. 12:35 دقیقه حساب و کتاب پخش میشه که موضوعش مصادیق حق و ناس هست. 13 با بربال سخن، سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین جناب دکتر رفیعی همراه شما هستیم. 13:30 دقیقه روایت کتاب مردی مثل کوه رو خواهیم شنید. 13:45 دقیقه زیارت امین الله رو زمزمه خواهیم کرد و این بخش از برنامه ها با پیام ولایت 13:55 دقیقه به پایان خودش خواهد رسید. سپاسگزارم از همراهی و دقت شما. بازم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. ایده بزرگ مبعث رو دعوت میکنم با پیک هدایت همراه باشید.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان رادیو معارف سلام، به برنامه پیک هدایت خوش اومدید. در این دقایق نامه های امامان معصوم علیهم السلام رو مرور میکنیم. هدفمون از این بررسی شناخت و معرفی نکته های ناب از سیره هدایتگران امت و راهنمایان مردمه، شناختی که راه ما رو برای رسیدن به تکامل و در نهایت سعادت دو دنیا هموارتر میکنه. این برنامه به شرح نکاتی از نامه امام هشتم به یکی از اصحابشون به نام محمد ابن سنان اختصاص داره. در این نامه حضرت امام رضا علیه السلام علتها و حکمتهای واجبات و محرمات و احکام و حدود شرعی رو شرح دادن. بارها شنیدیم که مثلا خوردن فلان چیزها حلال یا مکروهه و بهتره که خورده نشن. در این باره با محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد همراه میشیم و بخشی از نامه امام رضا علیه السلام رو مرور میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا در نامه مفصلی به محمد ابن سنان علتهای احکام شرعی رو بیان می‌فرمایند و در موارد متعددی توضیح می‌فرمایند که چرا شارع مقدس یک چنین حکمی رو بر مسلمان‌ها تشریع فرموده، یعنی انتظاراتی که خدای تبارک و تعالی در قالب احکام شرعی از مسلمانان دارد مبتنی بر حکمت‌هایی است که اگر ما علم و آگاهی و شناخت و معرفت کافی نسبت به این حکمت‌ها داشته باشیم، التزاممون به این اعمال و احکام شرعی بیشتر خواهد شد و انگیزه بهتری برای انجامش پیدا خواهیم کرد. حضرت در این بخش آخر از فرمایشاتشون اشاره به مأکولات حلال فرمودند و علت اینکه خدای تبارک و تعالی اجازه فرمودند از گوشت گاو و گوسفند و شتر استفاده شود. بعد اشاره میکنن و کرره کل لحوم البغال والحمیر الاهلیه لحاجت الناس الى ظهورها، حیواناتی که در شرع مقدس به ما اجازه داده شده از گوشت اونها مصرف کنیم دو خصوصیت دارن. یکی این که گوشت اونها گوشت طیب، پاک و حلال است، به این معنا که بر جسم ما آسیب و ضرر و زیانی نخواهد داشت، یعنی با استفاده از این گوشت ما مبتلا به مریضی ها و آفت های جسمی نمیشیم. و دوم این که خصلت های در این حیوانات هست که انتقال اون خصلت ها به انسان ها به روح اونها آسیب نمیزنه، چون در خلق و خوی هر حیوانی یه خصوصیت هایی است که با خوردن گوشت او ممکنه همون خلق و خو در وجود ما هم تقویت بشه. حیواناتی که گوشتشون حرام اعلام شده به جهت داشتن خلق و خوهای خیلی بد و پلید و قبیح است که نباید یکی از اونها ذره‌ای در وجود انسان پدید بیاد، اما حیواناتی که اون خصوصیات بد رو ندارن گوشتشون حلاله. در این بین برخی از حیوانات مثل قاطر و استر و حماری که کار باربری برای مردم رو انجام میدن حرام اعلام نشدن، اما مکروه است استفاده از لحوم اینها و گوشت اینها به جهت اینکه اینها مورد استفاده و حاجت و نیاز مردم هستند. یعنی چون از اونها در مسیر حمل کالا و بار استفاده میکنن و خاصیت بارکشی و باربری دارن